فصل سوم
آشنایی با زیست بوم فناوری و نوآوری ایران.
زیست بوم فناوری و نوآوری یکی از ارکان مهم و حیاتی در اقتصاد دانش بنیان است و در جوامع توسعه یافته امروزی نیز به طور جدی مد نظر قرار دارد. در ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سیاستگزار اصلی توسعه فناوری کشور و فراهم کننده بسترهای مورد نیاز برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان و همچنین حامی زیست بوم فناوری و کسب و کارهای نوآورانه است. در طی سالهای گذشته و با ارتقا یافتن کیفیت تولید علم در ایران، زیست بومهای فناوری و نوآوری نیز رشد خوبی کرده است. بخش های مختلف این زیست بوم شامل این موارد است:
شرکت های دانش بنیان،
پارک های علم و فناوری،
مراکز نوآوری،
کارخانه های نوآوری،
شتاب دهنده ها،
بنیاد ملی نخبگان،
دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی،
فدراسیون سرآمدان علمی،
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی،
فن بازار ملی ایران،
کانون پتنت،
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران،
صندوق‌های تأمین سرمایه یا VC،
شرکت‌های خلاق و صنایع فرهنگی،
صندوق نوآوری و شکوفایی،
کریدور توسعه صادرات تبادل فناوری مرکز تعاملات،
نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت داخل،
فرهنگسازی و حمایت از کالاها و خدمات ساخت ایران.
جایگاه ایران در ثبت اختراع.
رشد اختراعهای ثبت شده در ایران در 40 سال اخیر.
طبق داده‌های بانک جهانی در رتبه‌بندی کشورها از نظر تعداد اختراعات، کشور ایران در سال 1378 شمسی در رتبه 39 جهانی قرار داشت. پس از گذشت 20 سال، رتبه ایران در این جدول به جایگاه 10 رسید، که نشان دهنده پیشرفت کشور در سطح جهانی از نظر تعداد اختراعات است. پیشرفت‌های زیرساختی، صنعتی و انرژی.
زیرساخت در عمومی‌ترین حالت دسته‌ای از عوامل ساختاری به هم پیوسته است که تکیه‌گاه اسکلت یک ساختمان کامل را فراهم می‌آورد. اصطلاح زیرساخت برای هر کشور به حوزه‌های مختلفی در آن اطلاق می‌شود که بنیان کشور به آنها وابسته باشد. در حوزه حمل و نقل، روند تغییر مقدار طول خطوط ریلی ایران از سال 1373 تا سال 1396 شمسی رشد 2 برابری را نشان می‌دهد. همچنین در رتبه بندی کشورهای جهان در زمینه رشد حمل بار، ایران در سال 1368 شمسی مقام 31 را داشت که در سال 1396 با 20 پله ارتقا به مقام 11 در جهان رسید. آمارها نشان می‌دهد روند تغییر مقدار بار جابجا شده از طریق خطوط ریلی کشور از سال 58 تا 94 شمسی رشدی 6 برابری داشته است.
انرژی.
یکی از عوامل موفقیت و پیشرفت هر جامعه رشد صنعت و افزایش تولیدات صنعتی و معدنی و تنوع یافتن آنهاست و اصلی ترین عامل محرک صنعت انرژی است و ایران رتبه 8 تولید انرژی در میان کشورهای تولید کننده انرژی در جهان را دارد.
سرانه انرژی عرضه شده به ازای 1 نفر.
از جمله موانع بررسی دقیق میزان انرژی عرضه شده در طول زمان، افزایش جمعیت یک کشور است که به صورت طبیعی باعث افزایش نیاز به انرژی در آن می شود. بنابراین برای بررسی بهتر این نکته که آیا تمام افراد مختلف جامعه به اندازه کافی به انرژی دسترسی دارند یا نه، لازم است از سرانه انرژی عرضه شده به ازای هر نفر استفاده شود. در نتیجه مقایسه رشد انرژی تأمین شده در ایران و جهان نشان می‌دهد که سرانه انرژی عرضه شده در تمام دنیا 79.1 بوده و در مقابل سرانه انرژی عرضه شده در ایران 137.7% است.
همچنین آمار ارزش افزوده در بخش صنعت در ایران از سال 1343 تا سال 1397 شمسی افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. این موضوع در نمایش رتبه‌بندی صادرکنندگان فولاد در جهان در سال 1398 نیز به چشم می‌خورد. در این سال چین و هند رتبه اول و دوم را در بین صادرکنندگان فولاد داشتند و ایران دارای جایگاه دهم در جهان بود. در سال 1397 شمسی در رتبه بندی کشورهای جهان در تولید سیمان ایران جایگاه دهم را داشت.
نکته بسیار مهم این است که بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی نه تنها پیشرفت ایران را کم کرد، بلکه در برخی از امور ایران را به عقب راند. برای مثال ایران در تولید سیمان در سال 1393 شمسی در رتبه ششم جهان بود که در حال حاضر به رتبه دهم تنزل پیدا کرده است. کرامت زن.
نگاه شاه به زن. اسدالله علم در خاطرات خود نمونه های بسیار زیاد و عجیبی از نگاه تماماً ابزاری شاه به زن بیان می کند. مثلا شاه و وزرا در 3 خرداد 1352 به سرخس رفتند. هنگامی که نماینده سرخس در انجمن را که اتفاقاً خانم بود به شاه معرفی کردند و شاه خوشگلی آن زن را دید، برای آن خانم از لفظی استفاده کرد که قلم از نوشتن آن شرم دارد. علم می نویسد:
در سرخس خانمی را که نسبتاً خوشگل هم بود و از مشهد آمده بود به شاهنشاه معرفی کردند که ایشان نماینده سرخس در انجمن هستند. این هم شرکت مردم حتی در کارهای محلی خودشان است. اتفاقاً شاهنشاه توجه فرمودند و فرمودند که این مطلب را نمی فهمم که چطور ممکن است مردم سرخس این فاحشه را انتخاب کرده و به مشهد فرستادند. عرض شد: خیر، حزب او را نامزد کرده و انتخاب شده است. حزب حاکم ایران نوین.
وضعیت زنان بعد از انقلاب اسلامی ایران. تحصیلات بانوان.
کاهش بیسوادی زنان بالاتر از 15 سال. میزان بیسوادی زنان ایران از 50-60% در سال 1353 به کمتر از 10% در سال 1389 رسیده است. همچنین طبق گزارش سال 1396 انجمن جهانی اقتصاد، جمهوری اسلامی ایران در عدالت آموزشی بین دختر و پسر مقام اول جهان را کسب کرده است. همچنین درصد زنان در حال تحصیل در مقطع متوسطه نسبت به مردان در حال تحصیل در همین مقطع در ایران از سال 1349 تا سال 1393 رشد چشمگیری داشته است.
این افزایش نسبت دختران به پسران در تحصیلات دانشگاهی نیز قابل مشاهده است، به طوری که نسبت دختران در کل دانشجویان از حدود 25% در دهه 1350 گاهی به بیش از 50% و در سالهای اخیر به حدود 46% رسیده است.
نتیجه این افزایش سطح سواد زنان در افزایش تعداد استادان زن در دانشگاه ها نیز دیده می شود. نسبت زنان در استادان و هیئت علمی دانشگاه های کشور از حدود 14% در دهه 1350 شمسی به حدود 30% در دهه 1390 رسیده است.
در حوزه بهداشت و سلامت بانوان نیز شاهد افزایش امید به زندگی زنان از 57 سال در سال 1338 شمسی به حدود 77 سال در سال 1397 هستیم. همچنین نسبت پزشکان متخصص زن از 15% به 40% و پزشکان فوق تخصص زن از 9% به 30% افزایش یافته است. این آمار در افزایش پزشکان متخصص زن در حوزه زنان و زایمان رشد فوق‌العاده‌ای داشته و از 16% در دهه 50 شمسی به 98% در دهه 80 شمسی رسیده است. از دیگر دستاوردهای این بخش، کاهش 90% مرگ و میر زنان هنگام زایمان است.
عزت و اقتدار.
وضعیت ایران در زمان پهلوی. ایران مجری سیاست‌های غرب در منطقه.
محمد رضا شاه در دیدار با کنت الکساندر دومارانچ، رئیس سازمان جاسوسی فرانسه، در 1356 شمسی ادعا کرده بود: من بهترین وسیله دفاع از غرب در این قسمت دنیا هستم. جنرال هایزر، معاون نیروهای نظامی ناتو، نیز در این باره نوشته است: برای منافع غرب، حضور نیروهای نظامی ایران در منطقه خلیج فارس بسیار حیاتی بود. با اینکه شاه دوست داشت با صرف هزینه زیاد و خرید اسلحه به قیمت‌های خیلی گران خود را فردی قدرتمند نشان دهد، در حقیقت او باید حافظ منافع غرب در منطقه می بود. شاه حتی در مواجهه با مردم کشور خود نیز تابع دستور بیگانگان بود و علاوه بر اینکه آمریکا و انگلیس برای ایران نخست وزیر انتخاب می‌کردند، نحوه رفتار شاه با مردم با هماهنگی و حمایت آنها تعیین می‌شد. رابرت شولزینگر درباره اعلام حکومت نظامی در 16 شهریور 1357 نوشته است: در روز 7 سپتامبر، یعنی 16 شهریور، شاه به توصیه برژینسکی حکومت نظامی اعلام کرد.
قدرت و اثرگذاری بر منطقه و جهان در جمهوری اسلامی.
مردم ایران با جمهوری اسلامی معنای واقعی استقلال در انتخاب مسئولان و سیاستگزاران کشور را درک کردند و به بیگانگان مجال دخالت در امور سیاسی کشور را ندادند. روابط خارجه ایران نیز در خور توجه بوده است و امروز ایران قبل از انقلاب را که صرفاً پیاده نظام دولت‌های غربی در منطقه بود، اثرگذارترین کشور منطقه و بعضاً جهان می‌دانند. طبق گزارش امریکن اینترست، ایران هفتمین قدرت در جهان شناخته شده است.
وضعیت اقتدار امنیتی ایران در سال 1397 شمسی.
تعداد حملات تروریستی در جمهوری اسلامی ایران از بسیاری از کشورهای دنیا کمتر است و با وجود قرار داشتن در ناامن‌ترین نقطه جهان، جزء امن‌ترین کشورها قرار گرفته است. تجهیزات نظامی.
خودکفایی و دستیابی به تجهیزاتی که توان بازدارندگی در مقابل تهاجمات را داشته باشد، مانع حمله مستقیم دشمن به کشور می شود. تجربه ارزشمند دفاع مقدس دید مناسبی از نقش تجهیزات مختلف نظامی در صحنه نبرد واقعی ایجاد کرد. این دید مناسب به همراه امکانات و محدودیت‌های علمی و فناوری کنونی کشور و همچنین توان اقتصادی نقش مؤثری در تدوین نقشه راه تسلیحاتی کشور داشت. در سالهای اخیر و با گسترش انواع تهدیدهای نظامی و مقابله قاطعانه جمهوری اسلامی با آنها، هوشمندی طراحان این نقشه راه نمایان شد. در ادامه مهمترین تجهیزات نظامی کشور را بررسی می‌کنیم.
موشک بالستیک. در سالهای پایانی دفاع مقدس، نقش فوق‌العاده تأثیرگذار موشک‌ها به خوبی آشکار شد و امروزه موشک به عنوان مهمترین ابزار دفاعی به منظور تخریب اهداف در عمق خاک دشمن انتخاب شده است. ویژگی‌های موشک مثل قیمت کمتر، امکان استفاده گسترده‌تر و سریع‌تر در پدافندها، سطح فناوری پایین‌تر و امکان پرتاب از سکوی متحرک عوامل مهمی است که باعث ارجح بودن آن نسبت به هواپیما می‌شود. جمهوری اسلامی اکنون به تنوع گسترده‌ای از موشک‌های بالستیک دست یافته است. نظیر سجیل، عماد، قدر، خرمشهر، قیام، ذوالفقار، فاتح، خلیج فارس و هرمز. این موشک‌ها بردها و قدرت تخریب‌های متفاوت داشته و عموم آنها دقت نقطه‌زنی دارند یا از امکان تعقیب امواج راداری برخوردارند. نقطه‌زنی و هدفگیری رادارها امکان تخریب مواضع مهم دشمنان مانند انبار مهمات، فرودگاه‌ها، ساختمان‌های حیاتی دولتی، پل‌ها، جاده‌های اصلی، راه آهن‌ها و نیروگاه‌ها را فراهم می‌کند.
موشک کروز. موشک کروز به سبب حرکت در نزدیکی سطح زمین یا دریا از دید رادارها دور می‌ماند و با اطمینان بسیار زیاد خود را به نزدیکی هدف می‌رساند. این موشک‌ها دو نوع دریایی و زمینی دارند. موشک‌های کروز به واسطه شکل و ساختارشان قابلیت پرتاب از زمین، دریا و هوا را دارند و همین موضوع قابلیت عملیاتی خوبی برای کاربران آنها ایجاد می‌کند. ایران انواع گسترده‌ای از موشک‌های کروز دریایی به نام‌های قادر، ظفر، کوثر، نور، قدیر، نصر و نصر بصیر و موشک کروز زمینی سومار را دارد. دورماندن از چشم رادارها باعث شده است موشک‌های کروز جزو سلاح‌های استراتژیک قرار بگیرند.
پرنده هدایت پذیر از دور، پهپاد. در سالهای پایانی دفاع مقدس، پهپادهای نسبتاً ابتدایی با قابلیت‌های محدود استفاده شدند و ویژگی‌های شگفت‌انگیز آنها توجه کاربران و فرماندهان نظامی را جلب کرد، به طوری که از بعد از جنگ تحمیلی تا کنون جزء تجهیزات دفاعی ایران قرار گرفتند. پهپادها این مزایا را دارند.
1. هزینه و دانش فنی که بسیار کمتر نسبت به هواپیما. 2. ابعاد کوچکتر و صدای کمتر نسبت به هواپیما. 3. بی‌نیازی از خلبان و در نتیجه ایمنی نیروهای خودی. 4. در بیشتر مواقع بی‌نیازی از فرودگاه و باند فرود. 5. امکان حمل موشک و مهمات و انجام عملیات درگیری نظامی.
به دلایل گفته شده، شناسایی و هدفگیری پهپادها بسیار دشوار است. ضمن آن که در بیشتر مواقع هزینه هدفگیری از قیمت پهپادها بیشتر است. این ویژگی‌ها پهپادها را به یکی از سلاح‌های ارزان و پرکاربرد و دقیق در عرصه نظامی تبدیل کرده است که سرنوشت درگیری‌های نظامی و امنیتی را تعیین می‌کنند. عملیات پهپادهای ایرانی در تصویربرداری از پایگاه‌های نیروهای فرامنطقه‌ای اطراف کشور و نیز علیه نیروهای تکفیری در خاک سوریه و همچنین عملیات پهپادی نیروهای مقاومت در حزب الله لبنان و انصار الله یمن نشان دهنده رشد این توانمندی در ایران است. ایران از انواع گسترده‌ای از پهپادهای خودساخت بهره مند است که جزء پیشرفته‌ترین پهپادهای جهان به شمار می‌روند و چهارمین کشور جهان است که به این سطح از تکنولوژی در پهپاد رسیده است. پهپادهای نظیر شاهد 129، خانواده ابابیل و مهاجر از تولیدات دانش بومی ایرانی هستند.
پایان.